بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در جلسه قبل در مقدمه اول گفته شد که دلالت مطابقی دلیل بر حکم فقه نظام چند نوع هست که حالا اینها رو یکی یک بیان کردن. مثلا در نوع اول فرمودن مکلف کلان موضوع حکم است. در نوع دوم فرمودن مثلا مکلف مشروط به سایر مکلفین موضوع حکم است، الی آخر که موارد رو یک یک خوندیم و در آخرین مورد عبارت این بود که موضوع تمامی احکامی که در آیات فوق الذکر آمده است فاعل جمعی است، زیرا متعلقات احکام یعنی افعالی که امر به آنها تعلق گرفته از افعال جمعی اند و از فرد بر نمی آید. من اینجا میخوام سه تا موضوع رو از هم تفکیک بکنم و یه توضیحی در این باره عرض بکنم، یه قدر فضای بحث روشن‌تر بشه. اولین موضوع مسئله مخاطب تکلیفه. دومین نکته‌ای که بهش اشاره میکنم و دومین عنوان مکلف و سومین عنوان متعلق. ما سه تا عنوان داریم، این سه تا عنوان رو باید از هم تفکیک میکنیم. اول عنوان مخاطب، دوم مکلف، سوم متعلق. اینا چه فرقی به هم داره؟ مخاطب یعنی اون کسی که مورد خطاب قرار گرفته و خدای متعال با او سخن گفته است. مکلف یعنی کسی که تکلیف متوجه اوست، او باید تکلیف رو اتیان کند. متعلق یعنی اون فعل و اون رفتاری که خداوند متعال اون رفتار را از مکلف میخواهد. مثال عرض کنم، میگه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. مخاطب کیه؟ مؤمنینه. مکلف کیه؟ مکلف هر انسان عاقل بالغ ولو مؤمنم نباشد. متعلق تکلیف چیه؟ روزه گرفتن، صیام. خب ملاحظه می‌فرمایید ممکن است مخاطب مؤمنان باشند ولی مکلف اعم از مؤمنان. این که میگیم مکلف اعم از مؤمنان است چون روزه بر همه واجبه، حتی بر کفار واجبه.
شما الان این مبنایید که پس کافر اگر
اگر مسلمان شد یجب با ما قبله، این پاک میکنه، اما اگر مسلمان نشد و به همین شکل دنیا رفت هم بر اصول معاقبه هم بر فروع. این از قواعد مسلم کلامی ماست که الکفار معاقبون علی الفروع کما هم معاقبون علی الاصول. پس کافر هم تکلیف دارد ولی مخاطب نیست. چرا مخاطب نیست؟ چون خدا با او حرف بزنه و گوش نمیده. خدا با کسی حرف میزنه که گوش بده. اگرچه بعضی از تکالیف رو خطاب به عموم مردم گفته، یا ایها الناس یه جای اینجوری داریم، اینجا میگه مخاطب ناسن سامل. اما یا ایها الذین آمنو مخاطب مؤمنینه. پس ما یه مخاطب داریم، یه مکلف داریم، یک متعلق داریم. ملاک در این که یک حکمی از احکام فقه کلان باشد کدوم از ایناست؟ اینی که مخاطب ما مکلف کلان باشد، مخاطب ما در واقع جمع باشد، اینه. اینی که مکلف ما جمع باشد، در واقع تکلیف روی دوش جمع رفته باشد، اینه. یا اینی که متعلق ما متعلق جمعی باشد، یعنی فعلی است که لا یتحقق الا به اجتماع عدتین. بعضی فعلا هست که اصلا تنهایی نمیشه انجامش داد. کدوم یکی از اینا ملاک تکلیف نظام یا تکلیف کلانه؟ من تلقیم این است که آنچه که درست است همین آخری، یعنی ما بگیم هرگاه متعلق تکلیف از سنخ اموری بود که لا یتحقق الا به اجتماع عدته، اصلا یه نفر نمیتونه اینو انجام بده، این میشه از سنخ تکالیف کلان که ما در فقه نظام از اینا بحث میکنیم. اما این که در تفسیر فقه کلان بگیم مکلف، مکلف کلان است، یعنی بگیم باید یک جمعی باشند تا تکلیف بیاید، همون که ظاهر کلام مؤلف در این کتاب همینه، فرمان تمامی احکامی که در آیات، موضوع تمامی احکامی که در آیات فوق الذکر آمده است فاعل جمعی است. موضوع رو میگن فاعل جمعیه، موضوع یعنی همون مکلف، موضوع در اینجا همون مکلف، یعنی اون کسی که تکلیف رو دوش او رفته است. اگه ما موضوع رو فاعل جمعی گرفتیم یه اشکالی پدید میاد، و اون اشکال اینه که اگر فاعل جمعی محقق نشد تکلیف منتفی، اگر فاعل جمعی محقق نشد تکلیف منتفی، چون موضوع آن است که اگر باشد حکم فعلی می شود، اگر موضوع محقق نشود حکم فعلی نمی شود. مثلا بلوغ از شرایط موضوع دیگه، لذا میگیم کسی که بالغ نیست تکلیف نداره. عقل از شرایط موضوع تکلیف، لذا کسی عقل نداشت تکلیفی نداره. استطاعت از شرایط موضوع وجوب حجه، موضوع وجوب حج مکلف مستطیعه، لذا میگیم کسی مستطیع نبود وجوب حج نیست. بعد میدونید موضوع و قیود موضوع خارج از دایره تکلیفن، یعنی ما مکلف به تحصیل اونا نیستیم، اگر اونها محقق شدن تازه تکلیف میاد. این را دیگه تو حلقات بحثش رو مفصل خوندید دیگه، موضوع و قیود موضوع خارج از دایره تکلیفن، اینا همه شرط موضوعن، شرط حکمن، شرط وجوبن. مثلا دخول وقت، دخول وقت از شرایط قیود حکم دیگه، قیود موضوع هم از همین قبیلن. خب اگر ما گفتیم اجتماع در رتبه موضوع باید دیده بشه و از قیود موضوعه، معنایش آن است که هرگاه اجتماعی رخ داد این تکلیف میاد، اگر اجتماعی رخ نداد این تکلیف منتفیه. خب آیا این درسته؟ اگر اینطور شما گفتید پس دیگه هیچگاه جمع شدن یک عده برای تشکیل حکومت اسلامی واجب نیست، چون حکومت اسلامی یا ایجاد حکومت اسلامی تکلیف کلانه دیگه، رفته رو جمع. هرگاه یه عده جمع شدن دوره هم که قدرت داشتن اون وقت تازه تکلیف میاد، و قبلش هم اینا مکلف نیستن که جمع بشن، مکلف نیستن که اجتماع حاصل کنند، در حالی که ما میبینیم اینطور نیست، اشخاص مکلفن به تشکیل حکومت اسلامی. و البته چون تشکیل حکومت اسلامی از اون متعلقهایی است که لا یتحقق الا به اجتماع عدتن، چون از اون سنخ متعلقهاست، اشخاص مکلفن که اولا دور هم جمع بشوند، ثانیاً حکومت اسلامی رو برپا کنن. در واقع تک تک افراد مکلفن به تشکیل حکومت اسلامی، منتها برای تشکیل حکومت اسلامی باید یه مقدماتی فراهم بشه، سلام علیکم، که از مهمترین مقدماتش اجتماعه، پس به اجتماع هم مکلفن از باب مقدمه، سلام علیکم. پس بنابراین ما اگر بگیم ملاک در فقه کلان یا حکم کلان اینه که موضوع مکلف کلان باشه و موضوع جامعه باشه، این مهمترین اشکالی که پدید میاد این است که تا قبل از تحقق موضوع تکلیفی نیست و اشخاص مکلف به تشکیل یک جامعه دینی برای تحقق اون امر نخواهند بود. برای حل این مشکل چی میگیم؟ میگیم نه آقا، موضوع و مکلف، تک تک مکلفین، آحاد مکلفین، اینا مکلف. خب ممکن است بگید خب بعضی از متعلقه ها از امور جمعیه که لا یتحقق الا باجتماع عدتن، یه نفر به تنهایی قدرت نداره. میگیم خب باید مقدماتشو فراهم بکنه. مقدمات چجور فراهم بکنه؟ باید بره با دیگران صحبت بکنه، همه مکلفن که با دیگران صحبت بکنن تا این جمع حاصل بشه. این جمع که حاصل شد، حکومت اسلامی تشکیل بشه، اقامه عدل محقق بشه. مثل این میماند که یه تکلیف رو متوجه بنده کردن که برای تحقق اون تکلیف باید یک مقدمه اینو فراهم بکنن. مثلا به من گفتن که این پیام را به گوش همه مردم قم برسان. خب من برای اینکه این پیام را به گوش همه مردم قم برسونم، باید حرکت بکنم، برم صدا و سیما این طرف اون طرف، از ابزار رسانه استفاده کنم. بله، بدون ابزار رسانه قدرت ندارم، ولی وقتی تکلیف متوجه من شد، من باید مقدمات را فراهم بکنم تا اون تکلیف سنگین و بزرگ را محقق کنم. تکلیف بزرگی مانند قتال با اولیاء شیطان متوجه بنده است، متوجه شما هم است، متوجه سومی هم است. تک تک ما مکلفیم برای قتال با اولیاء شیطان جمع ایجاد کنیم، یعنی باید به هم بپیوندیم تا این جمع ایجاد بشه، تا اون تکلیف محقق بشه. اگر جور دیگری گفتی، اون محظوری که عرض کردم پدید میاد که اون محظور این است که اگر یه عده جمع نشدن، پس اصلا تکلیف باید منتفی باشه، چون شما اجتماع را بردید در ناحیه موضوع، یعنی قید موضوع قرار دادید. این محظور، محظور غیر قابل دفاعی است که بالاخره اگر اجتماع را بردید در ناحیه موضوع، تا قبل از تحقق موضوع تکلیفی نیست. و علاوه بر این، اونایی که به این موضوع نپیوستند، اونا تکلیف ندارن. اونا که پیوستند تکلیف دارن، چون اونایی که نپیوستن جزی از این جامعه نیستن، فقط اونایی که پیوستن تکلیف دارن.
توجیه اهمال،
در حالی که این توجیه میشه برای اهمال. اونایی که نیان، میگه خب ما اگه جمع بشیم دور هم یه تکلیف سنگین جمعی میاد، اگه جمع نشیم تکلیف نداریم، چرا دور هم جمع بشیم؟ مثلا جمع بشیم جامعه اصلا درست نمیکنیم، جامعه هر معنی که بگیم. و حالا که ما اینو میدونیم، تشکیل حکومت اسلامی وظیفه همه است، وظیفه هر کسی که مکلف است، همه باید بیان برای اقامه دین حرکت بکنن و اقدام بکنن، و البته از مقدمات اقامه دین تشکیل اون حکومته. خب اینو خواستم به عنوان توضیح عرض بکنم.
ببخشید، تو مقام شناخت دلالت طبیعتاً منظورتون نیست دیگه، چون ایشون تو مقدمه نخست میاد توش دلالت شناسی که ما چه جوری بفهمیم که به نحو مطابقی این دلیل فرق کلام رو میگوید، نه فرق
خود.
شما بیشتر
مقام تعریف. نه، حتی تو مقام دلالت هم من معتقدم مهمترین عنصر خود متعلق تکلیف. اگر متعلق از امور است که لا یتحقق الا باجتماع عدتن، این میشه از موضوعات فرق کلام. اگر متعلق از امور است که یه فرد هم میتونه اون اتیان بکنه به تنهایی، توی جزیره هم باشه میتونه اتیان بکنه، این دیگه از موضوعات فرق کلام.
مثلا کاملا داره و میشه کاملا با اینه که فردی بهش
نگریست. نه، اون جاهایی که فرد میتونه اتیان بکنه، این از موضوعات فقه کلان نیست. امر به معروف، یه جاهایی رو فرد میتونه اتیان بکنه. مثلا فرض کن بچه من، دختر من حجاب نداره باشه یا حجاب داشته باشه، اینو من خودم به تنهایی میتونم، اجتماع لازم نداره. اما یه امر به معروفه که اجتماع لازم داره، مثلا مقابل منکر امریکایی ایستادن.
نه، حالا اونا رو بذاریم مثلا کنار، همین حتی امر به معروف هایی که فرد به فرد میتونن، ولی از اون طرف هم ما میدونیم که اگر که به صورت جمعی بهش اقدام نشه، اون مصلحتی که پشت این حکمه که مثلا برچیده شدن بساط منکر و باز شدن
اون حکم کلان،
خب
چون اون جمعیش لا یتحقق الا باجتماع،
خب اون مصلحتشه، نه خود متعلق.
متعلقش هم همینطوره،
فرد میتونه. بعد آقای
نه، باید
متعلق جمعی در هر صورت انحلال برف، یعنی شما تو همون حالاتی هم که فعل و رفتار رو ندارم فرد جمعیه به جزء به اجتماع ادعیه، تو همون جام به هر حال فرد به مسابقه یه جزء از این اجتماع مکلفه دیگه.
نه خب انحلالی که داریم میره خستش که اصلا متعلق رو اساسا فرد حتی جزءش هم نمیتونه محقق کنه، یعنی باید کلا این جمع
باشن. یه سنگ رو بخوان یه عده با هم بلند کنه بب. این یه تکلیف جمعی
مثلا همین سنگ بخوان
هر کس به اندازه خودش یه زور باید بزنه دیگه.
زور یعنی مثلا اگر که این سنگ سنگی که 10 نفر بلند میکنن 5 نفر هر چی زور بزنن نمیتونه حتی یک سنگ جابجا کنه.
این مثال شما هم همینه، اگر قلعه منکر از جامعه میخواد اتفاق بیفته، تو این جامعه اگر هزار تا خانواده هستن همه باید اقدام کنن.
خب مثلا امر مثلا میده که اقلع المنکر رو مثلا، خب اینجا واضحه اینجا متعلق از اونها که جز با جمع محقق نمیشه، و هستش که میگه که امر به معروف کنید نهی از منکر کنید. اینجا سوال میشه من از کجا باید بفهمم این فردیه یا جمعیه؟ شک میکنم آیا اون مصلحتی مد نظر این حکم بوده که لایت حق قائل نابل جمع یا نه. اینجا ایشون میاد میگه آقا به خطاب نگاه کن، وقتی خطاب میگه ولتکن منکم امتون، یعنی داره یک جنبه جمعی رو در نظر میگیره. نظرم حرفشون خیلی بیراه نیست.
نه ولتکن منکم امتون خودش خطاب به آحاده، میگه تک تک ها باید یه امت تشکیل بدید، تک تک ها یک امت تشکیل بدید، یعنی داره تکلیف میکنه به تک تک یک امتی درست کنید. اصلا خود تشکیل امت متعلق تکلیف تو این آیه، متعلق امر جمعی. تشکیل امت که با فرد ولتکن منکم امتا، چرا دیگه تشکیل امتی برای امر معروف،
ضمانت اجرایی که مردم دور هم جمع بشن.
تشکیل امت متعلق خطاب دیگه، ولتکن منکم باید باشد یک گروهی برای این کار. این گروه که باید گروه باید باشه، گروه خب نمیشه به تنهایی.
حاجا یه سوال، تفاوت بین مخاطب تکلیف و مکلف ثمرش در اینجا چیه؟ چون عملا مخاطب تکلیف زیل این چیزی شما میفرمایید ممکنه حالا چه مؤمنین باشه چه رسول باشه چه هر چه باشه، ولی محل دعوای ما نیست، ما معمولا رو فضل مکلف میریم. به
آره اینو من توضیح دادم چون ممکنه یک کسی تو ذهنش بیاد بگه خب خطاب رفته رو جامعه ایمانی، مگه میشه غیر جامعه ایمانی مکلف باشه؟ من میخواستم توضیح بدم که الزاماً اونی که مخاطبه مکلف نیست، گاهی دایره مکلف گسترده تر از دایره مخاطبه، کمان که برعکسش ممکن دایره مخاطب گسترده باشه، تکلیف مال بعضی از اوناست. مثلا یا ایها الناس اعبدوا، این خطاب گسترده است ولی تکلیف مال بالغان و عاقلانه، مال غیر اونا نیست. خطاب ربط اینو چون تو لابلای صحبت ها دیدم گاهی گفته میشه مخاطب مکلف جمعیه، میگم نه مخاطب رو ما قاطی نکنیم با مکلف، اصلا ما کار نداریم مخاطب کیه، ما باید داریم مکلف کیه.
یعنی میخواد بگید اون عبارتی سیاق کلام یا سیاق خطاب که هم این میتونه باشه که فردی باشه یا جمعی باشه، این دلالت بر این که لزوما متعلق هم یعنی به اجتماع یک جمع بله. محقق بشه بله. یا نه لزوما این دو تا بله. مطابقت نداره
باری کنه.
اصفت دلالت مطابقی رو قبول داریم؟
بله قبول داریم، منتها دلالت مطابقی رو باید اون تو متعلق ببینیم. هر جا متعلق کار جمعیه میشه تکلیف فقه کلان، با دلالت مطابقی هم فهمیده میشه. معلوم این کار از کارهاییست که کلانه دیگه، یه نفر نمیتونه انجام بده، مثل اقامه عدل، مثل قتال با اولیاء شیطان و ماننده این که تو این مثالا که هست تقریبا همش درسته، این همش مربوط به فقه کلانه. ولی عرض کنم که نکته محوریش به نظر من متعلق. خب حالا میرسیم به نوع دوم از دلالت که دلالت التزامی دلیل بر حکم فقه نظامه. حالا بفرمایید آقای فرشی شما میگید. آقای
نه بسم الله الرحمن الرحیم. در زیل انشون 5 تا مقدمه رو در ابتدای بحث حالا قواعد دلالت بر احکام فقه نظام 5 تا مقدمه رو میگه. مقدمه اول که بحث انواع دلالت مطابقیه، حالا وارد مقدمه دوم که انواع دلالت التزامی دلیل بر حکم فقه نظام. ایشون ابتدا یک بحثی رو میگن، من ذیل این بحث اصول فقه نوعی ذیل اینجا که آدرس دادن چون ما با بواعث های عراقی آشنا نیستیم هم رجوع کردم، ولی دقیقا به عبارتی متعجب یعنی اون چیزی که اینجا میفرمان نشد. ایشون میگن که اون چیزی که ملاک حجیت دلالت و نه ظهور، حالا من اگه بخوام متن خودشون رو بخونم این که ملاک حجیت کلام دلالت نه ظهور، بنابراین از این جنبه چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میگن هر نوع دلالتی که یک کلام داشته باشه ولو دلالت غیر ظاهر، حالا میخواد این لزوم بیان عادی باشه نه لزوم، حالا چه برسه به لزوم به اصطلاح خط و غیر و اینها، اینها همه حجت. چرا؟ چون ملاک عبارت حجیت دلالت است و نه.
خب اینو توضیحشو میخواد من بگم؟
بله این من میگم من
روزه ببینید اشکال نداره. ببینید یه بحثی هست که آیا موضوع حجیت ظهور است یا دلالت. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی آنچه که عرف از این کلام میفهمد، متفاهم عرفی، و در نگاه اولی یک مدلول ظنی یا دلالت ظنی بر عرف ایجاد میشود. دلالت اهم از ظهوره، یعنی گاهی اوقات مدالیل کلام اونقدر واضح نیست که ظهور برای اون مدالیل در کلام شکل بگیرد. سوالی که مطرح است اینه که آیا موضوع حجیت صرفاً ظواهر است، ظهور است یا نه؟ هر دلالتی حجت است، ولو این دلالت از قسم ظهور نباشد. دلالت ظهوری مثل چی؟ مثل دلالت لزوم بیان بالمعنی الاخص، این دلالت ظهوریه. بیان بالمعنی الاخص اینه که تا ملزوم رو میگن انسان به یاد لازم میفته، تا میگن آتش انسان به یاد حرارت میفته. این اگر مثلا یه جایی مولا بفرماید آتش روشن کن، یعنی حرارت ایجاد کن، این کلام هم دلالت بر ایجاد حرارت دارد، هم ظهور در ایجاد حرارت دارد. این در اینجا اختلاف بین دلالت و ظهور ثمره ای نداره. اما یه جایی هست دلالت هست ولی ظهور نیست، مثل لزوم بیانه بالمعنی العام. لزوم بیانه بالمعنی العام اونی که باید ملزوم رو تصور کرد، لازم رو هم تصور کرد، ملازمه بین این دو رو هم تصور کرد. اگر انسان این کارو بکنه وقت تصدیق میکنه به این تلازم. از این دورتر به ظهور لزوم غیر بیانه، که اصلا شما تصور لازم و ملزوم و ملازمه برای تصدیق کافی نیست، باید تعلیلم بشه، باید دلیلم بیارن. حالا مثالی که میزنن آقایون، مثال در واقع ریاضی میزنن، چون خیلی مثال ریاضی راحته فهمش، میگه این که مثلا مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه است، مساوی با دو تا زاویه قائمه است. اینو شما اینکه طرفین رو تصور بکنی و این ملازمه رو هم تصور بکنی منجر به تصدیق نمیشه. این باید یه استدلالی بیاد وسط تا شخص متوجه بشه چرا این مجموع زوایا 180 درجه میشه. خب حالا اگر کسی از شما ترسیم سه زاویه مثلث رو خواست، آیا شما میتونید بگین از من 180 درجه خواسته دیگه؟ میتونه بگی یا نمیتونه بگی؟ اگر گفتیم ملاک در حجیت ظهور کلامه، اینجا ممکن است کسی بگه خب این کلام ظهور در 180 درجه که نداشت، این ظهور در سه زاویه مثلث داشت، این در 180 درجه ظهور نداشت. اما اگر گفتیم ملاک در حجیت دلالت کلام است، اینجا میتونه بگی نه این کلامشون حجت در اون معنا هم هست، چون این دلالت بر آن دارد ولو با واسطه یه استدلالی. ایشون میخوان موضوع حجیت رو توسعه بدن. اگر شما گفتی موضوع حجیت صرفا ظهوره و حجیت منحصر میشه به یا دلالت مطابقی یا دلالت التزامی از نوع لزوم بیان بالمعنی الاخص، برای اینکه دایره دلالت دایره حجیت توسعه پیدا بکنه، ایشون میگه به اعتقاد ما هر دلالتی حجت. حالا این رو باید البته بحث کرد، به نظر میرسه حرف درستیه، یعنی گوینده در مقام احتجاج میتونه به لوازم کلام خودش هم احتجاج بکنه. اینطور نیستش که در مقام احتجاج گوینده صرفاً به مدلول مطابقی احتجاج بکنه. خیلی وقتا گوینده به مدلول التزامی از نوع لزوم غیر بیان هم استناد میکنه.
عرف مثلا میگه آقا باشه لازمه، حالا مثلا لزوم به معنی الاخص که اصلا به قول چیزی دعوانه،
اون که دعوانه چون ظهور است.
مثلا اینه که آقا اگه حالا لازمه به معنی العام باشه یا لازمه غیر بیان باشه، آیا اگه لازمه غیر بیانی که عرفی نیست چون مقام تخاطب دیگه، تخاطب با عرفه، آیا چون اینجا وقتی چون دلالت رو اینقدر دارن واسه ایشون چون تصریح هم میکنن دیگه، حالا اینجا دیگه آقا بنابراین دلالت غیر ظاهر کلام با لزوم غیر بیان یا لزوم بیان به معنای عام به وجود میاد نیز حجت است. مثلا اینجا چون تخاطب عرفی آیا میتونه عرف رو شما به یک لازم غیر بیانی که تو مقام تخاطب اساسا فهم نمیکنه هم باز هم به این هم شما بگیری که بگه آقا اینم مثلا باید میفهمید؟
دلیل حجت ظهور چیه دیگه؟ دلیل حجت ظهور اگر شامل
نه این نه ایشون نمیخواد از راه دلیل حجت ظهور بیاد، ایشون میخواد بگه حجیت موضوعش اعم از ظهوره.
اون دلیلی رو که برای حجیت ما آوردیم آیا فقط ظهور رو ثابت میکنه یا نه؟ مثلا اگر احتجاج باشه مدلول رو مطلق ثابت میکنه.
حالا همین رو مرض کردم، میگه مرض کردم در موازین عقلایی احتجاج به مدالیل کلام هم میشه، متأ ایشون غیری گفتن، گفتم شاید یه عرفی باشه. عرفی باشه یعنی چی؟ یعنی برای عموم مردم قابل فهم باشه. اگر لزوم بیان بالمعنی العام یا غیر بیان یه جوری باشه که فقط متخصصین فن میفهمن، آیا میشه مردم رو با این؟ حالا اینجا بحثی که در ادامه ایشون داره که عرض کنم که عدم تفاوت در دلالت به واسطه اختلاف زمان و مکان، میگه گاهی اوقات تو بعضی زمانها اشخاص به قرائن توجه نمی کنن. اگر به قرائن توجه کنن یا عرفا به قرائن توجه بکنن دلالت رخ میده. حالا مثلا اینکه مثالی که خود ایشون دارن بحث ممنوعیت بلند مرتبه سازی در نظام عمران شهری، خب این از کجا باید استفاده کرده؟ از یه 10 دسته دلیل که این 10 دسته دلیل هر کدوم نسبت به ممنوعیت بلند مرتبه سازی یا برج سازی دلالتش از نوع غیر بیانه، یعنی لزوم بیانه بالمعنی الاخص نیست، حتی بیانه بالمعنی العام هم نسبت استدلال کنی. مثلا میگه ببین شریعت چقدر نگاه کردن به افق رو دوست داره که توی ادله مختلف این اومده. آیا میشود توی شهری که برج‌هایی داره اصلا دیگه کسی افق رو ببینه؟ مثلا یه دلیل. چقدر شریعت به استهلال اهتمام ورزیده؟ شهری که آپارتمان هست استهلال توش میشه؟ نه. این 2 دلیل. هی مجموعه اینا کنار هم جمع شده آخرش رسیده به این که پس نتیجه میگیریم که از نگاه شریعت آیا میشه بگیم این دلالت حجته یا نه؟ بگیم نه این حجت نیست چون عرفی نیست یا چون غیر بیان است. من نسبت به این که شما فرمودید بعد عرفی باشه موافقم، بعد عرفی باشه، منتها می‌خوام عرفی یعنی چی؟ ایشون ادعاش اینه که هر آنچه که دلالت برای صدق بکنه عرفیه، علاوه بر موضوع حجیت خواهد بود. حالا این مسئله است که پایه و اساس این تفکر فقه نظام در استدلال به ملازماته. اگه ما این ملازمات رو بگیم حجیت نداره، واسه همین کاری که شهیدتر در کتاب حلقات کرده، در کتاب اقتصادونا کرده، اومده از احکام متعددی نظری اقتصاد اسلام رو استخراج کرده که این لزوم بیانه بالمعنی الاخص چه بسا نیست، باید شما کل این موارد مختلف رو ببینی تا برسی به این که ها پس از نگاه اسلام اقتصاد اقتصاد سرمایه‌داری نیست، اقتصاد سوسیالیستی هم نیست. اینا همه موارد رو ببینی تا برسی.
اصلا توسعه در موضوع حجیت، توسعه در موضوع حجیت نشون میده که اینجا به خاطر اینکه دست ما تو فقه کلام بسته هست داریم حرکت میکنیم.
بله دیگه، این چون تو فقه کلام هست کردیم برای این موضوعات جدید ما دلیل مشخص معینی نداریم، ما از مجموع عدل استفاده کنیم.
وگرنه توی اصول که ملاک حجیت رو ظواهر گرفته بودن،
در اصول معمولا میگن آنچه که حجت از ظاهر کلام است. ایشون میگن ما اونجا گفتیم نه، ظهور فقط حجت نداره.
مشهور
اینه که میگن
مشهور اون وقت مثلا اگه با این توصیفی که شما از دلالت میکنید، اگه یعنی اگه مشهور منظورش از ظهور اون باشه که یعنی مثلا لازمه غیره، مثلا لازمه اصطلاح مثلا غیر بیان رو بخواد حجت ندونه، همون مشهور وقتی که مثلا ده حتا احکام فقهی نمونم نماز و روزه و غیرش هم مجموعه روایت رو میذارد، مجموعه روایت چیزی استنباط میکنه که با این مثلا مثالی که شما میذارید تفاوت میذاره.
ولذا به نظر میرسه خود آقایون هم ملتزم به این که فقط ظواهر حجت نیستن. اونجا البته تصریح میکنن، میگن ظهور شامل 1 مدلول مطابقی، 2 لزوم بیانه بالمعنی الاخصه. اونجا گفتن میگن اگر بیانه تلازم از نوع بیانه بالمعنی الاعم باشه حجیت نداره، ولی در مقام عمل و در فقه آدم ببینه که چرا اثر رو وار میکنن. گاهی لازمه خیلی خفی یه روایت رو میگیرن که مثلا فرض کنید در استصحاب لا تنقض رو میگه نقض، میگه نقض به معنای بریدن اون چیزی است که یک اتصالی درش باشه، چیزی که خود به خود پوسیده است و هم پوچیده که نقض نداره. بعد از این نتیجه میگیره که خب ما در موارد شک در مقتضی اصلا دلیلی برای استصحاب نداریم، چون شک در مقتضی وقتی هست مثل اون تنابی که پوکیده از اساس. اما در موارد شک در رافع که یک دلیلی برای استمرار وجود داره، ما اگر رفعیت کنیم از اون مثل نقضه. لذا میگن لا تنقض فقط مال موارد شک در رافع، در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. بعضی هم شیخ انصاری رو گفتن. خب این ادعایی که شیخ انصاری داره میکنه و این استفاده که از کلمه نقض داره میکنه، آیا از نوع مدلول مطابقیه یا از نوع مدلول التزامیه؟ خب مشخص التزامیه دیگه، میگه نقض مال جایی است که یه استمراری بوده باشه، لازمه نقض وجود استمراری که اون استمرار رو شما داری جلوشو میگیری. بعد آیا لزوم بیان بالمعنی الاخصه و حضرت عباس نیست؟ خیلی باید فکر کنید اینو بفهمید، طرف اینو باید معنای نقض رو فکر بکنی، اون استمرار رو تصور بکنی تا ببینی هست یا نیست. حالا من نمیگم غیر بیانه، اما میگم اگر باشه بیانه بالمعنی الاعم تو این تقسیم سگانه، ولی خب اینو خیلی حجت میدونن. لذا به نظر میرسه که آقایون در مقام عمل و در فقه به مثالهای لزوم غیر بیان هم خیلی وقتا عمل کرد.
پس از اون نظریه با دست بکشیم داخل اصول که ظواهر رو حجت
همین دیگه، یعنی این دیدگاه به نظر درست‌تر میرسه که هر دلالتی حجته ولو به نحو دلالت ظهوری نباشد.
حالا پس ایشون عملا تو بحثم دلالت التزام همین، حالا میگن چه حالا این دلالت میخواد بیان باشه غیر بیان باشه، نمیدونم هر گونه ای باشه، میخواد نمیدونم حالا عنوان دیگه ای که میفرمایند عادی باشد، عقلی باشد،
تلازمش
بله بله دلالت اگه تلازمه و به هر حال اگه بر دلالت داشته باشه، دلالت کلام بر معنا ثابت بشود، این به هر حال حجت. حالا ایشون دو تا بحث میگن دیگه، میگن حالا این لزوم لازم معنا گاهی لزوم در عالم ثبوته، چه اون متکلم اراده بکند و چه نکند، این از اون برداشت میشه. مثلا مثالی که زدن، مثلا نمیدونم دلالت اغفر ثوبک یا مثلا یعید صلاته، این بر بطلان صلات یا مثلا بر نجاست ثوب دلالت داره، این آره از این نوع لزوم در عالم ثبوت. گاهی نه لزوم در عالم اثبات، که از همین مواردی که شما مثال زدید، مثلا تو بحث شهرسازی یا مثال خودتون میزنن، مثلا میگن و الان فرض بفرمایید اینم شرطیت عدل در ولی عام رو ما چجوری برداشت میکنیم از مجموع شرطیت مثلا عدل در قاضی و در نمیدونم شاهد و غیره، اینا به دست میاد که خب پس چی ما یک اشتراط عدالت در موارد امثال اون هم ایجاد به عبارتی برداشت میشه و چه چیزی هم داره. این مقدمه دومشونه تو بحث انواع دلالت التزامی دلیل بر حکم فقه.
یک سوال دوستان مجازی نوشتم و اینو بخونم توضیح بدم. گفتن که آیا این بحث در فقه خرد و کلان متفاوت میشود؟ یعنی ما در فقه کلان فقط مثلا بخوایم بریم سراغ دلالت اعم از ظهور، یا در فقه خرد هم همینطوره؟ جواب اینه که نه، در فقه خرد هم همینطوره. اما چرا اینجا داریم اینو مطرح میکنیم؟ چون اینجا بیشتر بشه ابتلا داریم. آقای استاد محقق محمود خانی جلسه قبل فرمودن بعض چیزا که اینجا میگیم اینا به خاطر احتیاج بیشتر در فقه کلان هست. بعد سوال دیگه پرسیدن که معیار صدق دلالت، نه این که توضیح سوال نیست، آیا هر مدلول حجت است به این معنا که هر مراد استعمالی مراد جدی است؟ نه، ما نمیخوام بگیم هر مراد استعمالی که به دلالت تصدیقی اولا متوجه شدیم حجیت دارد. نه، این که باید مراد استعمالی به مراد جدی برسد، این سر جای خودش، الان ما ناظر به اون جهت نیستیم. منتها میخوام بگیم برخی از اون چه که مراد استعمالی است و بعد مراد جدی هم هست، ممکنه در حد ظهور با اون تعریفی که آقایون میگن نباشه. ما حجیت رو منحصر به ظهور نمی کنیم با تعریفی که آقایون میگن، حجیت موضوعش اعم از ظهوره. اما نمیخوام بگیم صرف مراد استعمالی حجت ولو به مرحله مراد جدی نرسیده باشه، ولو قرینه برخلاف داشته باشه. آقای پورشاوادی هم نوشتن به نظر میرسد در بحث‌های اجتماعی ما با یک نظام و سیستم به هم پیوسته مواجه هستیم. گستره حجیت باید بیشتر باشد. همین چیزی که آقای عراقی گفتن و لزوماً عرفی نیست. خب مرحبا به ناصر نا. حالا ایشون هم میگن صرفاً بخوایم با فهم حالا ایشون میگه عرفی هم لازم نیست باشه.
ببینید
عرف به حسبش دیگه، یعنی حداقل عرف محققین، عرف اونایی که دقت نظر دارن، اونایی که تلازمات رو میفهمن، عرف اینا که باید بپذیره و ایشون هم ظاهرا منکر اون نیستن.
عرف خاص فقیه میگه دیگه، فقها هم میشه دیگه، درسته؟
نمیگم فقها، چون فقها میخوان فهم عرفی اهل دقت رو تحلیل کنند، یعنی میخوان یه کسی، یه آدمی مخاطبی باشه دقیق باشه چی میفهمه، فقها در اون رو تفسیر میکنن. خب
حالا این سه تا مثالی که آقای عراقی لزوم اثباتی زده، من دقیق متوجه نشدم که این سه تا مثال، چون توضیح دارم که چرا من دارم اینو میگم لزوم اثباتی و نمیگم لزوم ثبوتی. لزوم ثبوتی خب یعنی یک ارتباط واقعی بین اینها هست، مثلا بطلان و عاده اینا ارتباط واقعی با هم باید داشته باشن. لزوم اثباتی رو ایشون میاد سه تا مثال براش میزنه، انگار برای هر مثال معیار جدایی میگه. من تردید کردم که این معیارها جداست یا نه. تو یکی این توضیح رو میده که از نظر عرف خردمندان و عقلا جمع شدن این ادله قابل تفکیک از دلالت بر اون امر ملزومی که ما داریم استفاده میکنیم نیست. تو یکیش میگه که فهم ارتکازی عرفی ایجاد میشود از مجموع این ادله. تو یکیش میگه دلالت اطلاقی مقامی درست میکنه.
نه اون سومی که مال اون دلالت اطلاقی مقامی مال همشه، اون که ملاک سومی نیست، اون یه چیز جامعه ولی هم هست. همین دوتایی که گفتید نه اون حالا میرسیم بهش، اون حالا اونو بذارید کنار فعلا. اون سوم اینو، این دوتا نکته که گفتید با هم تنافی نداره. یک نکته این که میگه عرف و قلای مخاطبین اجتماع ادله آن احکام را قابل انفکاک از دلالت بر قاعده عامه تسلیط نمیداند. یعنی اگر به عرف و قلای این موارد سلطه متعددی که در شریعت هست اینها رو بدی، میگه اگر کسی اینا رو اراده کرده باشه اینا نمیتونه منفک از یه قاعده کلی باشه که پس الناس مسلطون علی اموالهم. یعنی در واقع اراده تک تک اینها با هم این اراده کل رو به دنبال داره. مگه میشه کسی تو این مورد بگه ای آقا مسلطه، به تو اون مورد میگه مسلطه، تو اون سومی یعنی یه جور استقراءه. یعنی از ده ها مورد ما میبینیم استقراءن میبینیم سلطه رو پذیرفته، بعد بخوام بگیم نه این یه قاعده کلی نیست. میگه خب از این، از اگر کسی اینها رو اراده کرده باشه این قاعده کلی رو حتما اراده کرد، پس این قاعده کلی داره، این روند کلی است که در شریعت حاکم. این ملاک اولی به نوعی استقراء بعد که شهید صدر منطق استقراء برای همین اونجا مطرح کرده در بحث‌های منطقیش و خواسته دفاع بکنه از این روش که ما بیایم از زنون متراکم به یک یقینی برسیم. یعنی در واقع زنون متراکم کنار هم جمع میشه انسان رو به یک یقین از که ملزوم میرسونه که اینا همه لازمه اون. دومین مطلبی که بیان کرده میگه که دلیل دال بر اشتراط عدالت در موارد مختلف منشأ ایجاد این فهم میشود که متشرعی که مشرع باید باشه، مشرعی که این تشریعات رو جعل کرده و این عدالت رو در این مشاغل معتبر دونسته، در سایر مناسب خصوصا منصب اعلی ولایت هم چه شرط معتبر دونسته. این با اون فرق نداره، یعنی باز همون عبارت اینجا میتونی بگی عرف و قلای مخاطبین اجتماع این موارد عدالت رو قابل انفکاک از عدالت حاکم نمیبینه، یا قابل انفکاک از عدالت در کلی مناسب و مشاغل نمیبینه.
ظاهر سخنشون اینه که فهم ارتکازی و قابل تفکیک ندونستن و اطلاق مقامی ستا رو
اطلاق مقامی عرض کردم بذار کنار شما آخه سه مجهولی میکنی معادله رو بعد سخت میشه.
دو مجهولی
نه یکی این اول دوم یکی
از هم جدا کرده کلا میخواد بگه آقا ما یه چیز داریم به اسم فهم ارتکازی، چیزی داریم به اسم قابل تفکیک ندونستن.
نه آقا جان، فهم ارتکازی قابل تفکیک ندانستن است در هر دو.
نه لازم
صفحه 25
این دو تا یعنی چیزی اگر ارتکازی باشه فهمی خب مسلما قابل تفکیک نمیشه.
نه اصلا فهم ارتکازی نسبت به چه امری؟ نسبت به تفکیک ناپذیری این دو مسئله
متعلقشه.
بله فهم ارتکازی این است که این دو مسئله از هم تفکیک ناپذیر است، این میشه ملاک اینو. و اما بحث اطلاق مقامی واقعش این از مواردی است که من خیلی فکر کردم که منظورشون چیه، متوجه نشدم که الان میخوام برم از خودشون سوال بکنم این دلالت اطلاق مقامی درست میکنه. من واقعش نفهمیدم یعنی چی، چون اطلاق مقامی عرض کنم که در مقابل اطلاق لفظیه، یعنی یه جایی ما گوینده یک مرادی دارد، حالا شاید بشه یک توجیه کرد. البته به اطلاق مقامی اینجا تشبیه شده به موارد اطلاق مقامی. اطلاق لفظی مربوط به شقوق اون کلمه یا اون عبارتی است که گوینده به کار برده، میگه وقتی که تفصیل نداد، وقتی تفصیل نداد شقوق مسئله را، پس همه را اراده کرده، میشه اطلاق لفظی. اطلاق مقامی شقوق اون کلمه نیست، بلکه حالات گوناگون است که میشه وجود داشته باشه که توقعی هم نیست متعرض اونا شده باشه، ولی یه جاهایی با قرائن خاص ما میفهمیم که همه حالات رو مثلا مد نظر داشته و با عنایت به همه حالات اومده یه حکمی رو بیان کرده. ولی زمان میگن در اطلاق لفظی اصلی که در مقام بیانه. شما وقتی میگه عتق رقبتن قیدی نمیاری، من هر رقبه میتونم بیارم. اما در اطلاق مقامی مثل این که آقا عتق رقبتن، من از تو عتق رقبه خواستم، من تو روزه گرفتن که نخواستم. این اطلاق به اطلاق مقامی فهمیده میشه، اصل اینست که در مقام بیانه. این یه قرینه خاص میخواد. مثلا اگر یه جایی کسی اومده سوال کرده از امام آقا جان من یه همچه خبطی کردم چیکار کنم، لطفا همه کارهایی که باید بکنم بگید. امام میگه اعتق رقبت. اینجا میگه خب امام در مقام بیان همه وظیفه من در این مسئله بود و من خودم در این مقام قرارش دادم و او فقط گفت اعتق رقبت. اینجا اطلاق مقامی شکل میگیره، میگیم توی مقامی قرار گرفت که میخواست حکم کلانه یا تمام شقوق مسئله رو بگه، یکی رو فقط فرمون، میشه اطلاق مقام. این جایشون میخواد که انه اینو بگه، میگه که در موارد مختلف وقتی شما 10 مورد میبینید مولا داره بحث عدالت رو مطرح میکنه، که انه او در مقام بیان اشتراط عدالت به قول مطلق قرار گرفته، یعنی که انه میخواد اشتراط عدالت رو در همه مناسب بیان بکنه. این کلمه اطلاق مقامی البته اینجا یه کلمه خارج از اون اصطلاحه به نظر من، ولی با یه توجیه میشه من اون که بالاخره در دفاع به ذهنم میرسه اینه. یا مثلا در اون مثال الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی میگه آقا تو مسلط بر مال خودتی، به اون میگه تو مسلطی، سوم میگه تو مسلطی، انسان احساس میکنه که گویا امام در یه مقامی قرار گرفته که میخواد اون سلطه عام رو در این قالب‌های جزئی تبیین بکنه. ولذا یک مثلا که انه یک سلطه عمومی ما میفهمیم از این کلمات امام، از این کلمه اطلاق مقامی ایشون تعبیر کرد.
وقتی حجیت
اطلاق یعنی رها بودن از
یک بیرون استفاده بکنه. ببینید اطلاق نتیجهش نتیجهش عمومیت دیگه، شموله دیگه. خب یه وقت هست میاد سلطه رو، یه وقت سلطه رو میاد توی بخش خاص ادعا میکنه، یه وقت سلطه رو در همه بخش ها ادعا میکنه، یا عدالت رو، عدالت رو یه بخش خاص ادعا عدالت میکنه، اینجا میگیم اطلاق نداره اشتراط عدالت. یه وقت هست به شکل گسترده تو همه بخش ها عدالت رو ادعا میکنه.
مثلا این ملاک، این این اطلاق مقامی در پی این دلالت، این در پی همین مبحث قبلی که ملاک حجت دلالت عام قرار دادیم،
بله
این حتما همین قرار میگیره. اونجا
بی ربط به اون نیستش، یعنی اون یه دلالت های اثباتیه دیگه.
بله مثلا شاید همشون همون دلالت اطلاق مقامی رو به معنی اصطلاحیش اراده کرده، به این معنی که اگر که هر گوینده ای بخواد حرفی رو بزنه، مخاطب اینطور برداشت میکنه که وضعیت غیر عادی رو باید بگه. یعنی در مقام بیان این هست که اگر نکته غیر عادی داره بگه. مثلا میگم آقا فلانی اومد، این فلانی اومد یه اصلاح مقامی ازش برداشت میشه که مثلا فلانی سواره بر ابرها نیامد. چرا؟ چون من اگر یه وضعیت غیر عادی در اومدنش دیده بودم تو مقام بیانش بودم که بگم میگم فلانی اومد عادتا یا با زمین اومده، با پا اومده، با ماشین اومده، مثلا با قطار اومده. حالا اینجا هم از نظر مخاطب اون زمان واقعا اینطوره که یک زن اگر که مثلا میخواسته عهده‌دار سمت‌های کلان بشه براشون چیز عجیبی بوده، براشون چیز خیلی مرسومی نبوده. لذا اگر که ما میبینیم گوینده تو تمام بحثایی که داره میگه هیچ متعرض این نمیشه که زنان هم میتوانند این مناسب رو مشتغل بشوند، نتیجه میگیریم که به دلالت اطلاقی مقامی، حالا مثال خودشون چون این بحث ذکوریت ولی عامه، به دلالت اطلاقی مقامی نتیجه میگیریم که همون حالت متعارف رو داشته اراده میکرده.
بله، یا حالا
اطلاق مقامی اصلا بیانی وجود نداره. وقتی شما میای حجیت رو عام قرار میدی باید از اون طرف اطلاق مقامی رو بپذیری. این اصلا منفک اصلا دیگه نیست. اما نمیتونیم
خب حالا اجازه بدید بریم سراغ مقدمه سوم دیگه. این بس به نظر روشنه دیگه. حالا تلازم، گاهی تلازم ثبوتیه، گاهی تلازم اثباتیه. تلازم ثبوتی یعنی مقوم تفاوت این دوتا اینه که تلازم ثبوتی اراده هم که نباشه هست، لازم نیست یک متکلم مریدی وجود داشته بین این معنا و اون معنا. تلازم در تلازم اثباتی نه، باید یه اراده ایش. میگه اگر کسی اینا رو اراده بکنه اینها رو هم حتما اراده کرده است. حالا این یک تفاوت ابتدایی. بعدن توی اون بحث مربوطه که میرسیم ایشون توضیح میدن که هر کدوم از اینا خودش دو جوره. گاهی تلازم ثبوتی از یک دلیل استفاده میشه، گاهی از چند دلیل. در اثباتی هم همینطور. اثباتی هم گاهی تلازم اثباتی بین یک دلیل با یک دلیل دیگه است، گاهی بین چند دلیل. می خواستم تذکر کنم که وقت تصور نشه که تفاوت این دوتا در یک دلیل و چند دلیل بودنه. نه، هم ثبوتی میتونه یه دلیل و چند دلیل باشه، هم اثباتی. حالا اونجا تو فصل مربوطی که رسیم مثالاش مفصل توضیح داده میشه. خب مقدمه سوم.
مقدمه سوم یه نکته ای رو فهم که عدم تفاوت دلالت لفظی دلیل با اختلاف زمان و مکان. ممکنه اینجا من فکر کنم ایشون دارن به یک مسئله اشاره میکنن که ممکن است بگن آه فلان دلیل است در طول تاریخ مثلا در مکان و زمانهای دیگر به این فهم از این متن نشده، این پس دلالتش چیز دیگه ای بوده و اینا. ایشون یا ربطی به اینا نداره که چون در فرق
یعنی نگید که چرا تا حالا هیچ کی اینو نفهمید، شما فقط فهمیدید.
یا اگر منطق دلالت بر یک چیزی، یعنی بر قواعد به قول اینجا با اجرای درست و کامل قوانین منطق دلالت، یعنی منطق فهم معنا، اگر این جاری باشه، یعنی این مشکل نداشته باشد، صرف تفاوت مکان و زمان نمیتونه نافی این بشه که این مثلا برای چیزی دلالت. حالا مواردی هم میگن یا سه تا منشأ ممکنه داشته باشه این تفاوت فهم، یا مثلا تفاوت التفات افراد، تفاوت مثلا تیزهوشی افراد، اون تفاوتی که جزئیات کلام متکلم و اینها خواهند داشت و دارن، این در به عبارتی فهم مراد استعمالی متکلم تفاوت ایجاد میکنه. اینکه شنوندگان به اون لوازم بیانیه بالمعنى العام یا غیر بیانیه به عبارتی کلام متکلم ممکنه یکی مثلا امکان دستیابی داشته، یکی امکان دستیابی نداشته، باز اون دوباره تفاوت در فهم و مراد متکلم داره. و اون یکی دیگه هم این که چقدر شنونده به اون قرائن منفصله‌ای که کلام متکلم داشته دوره احاطه داره، که باز ممکنه مثلا یکی در مثلا مکان و زمان دیگری یا حتی زمان نزدیکتر به معصوم همچنین فهمی رو به دلیل عدم مثلا فهم نسبت به قرائن منفصله نتونسته بهش برسه، ولی مثلا ما فرض بفرمایید رسیدیم یا میرسیم. لذا به قولی این رو میخوان، یعنی این نکته بعدی که عدم تفاوت این نتون میگه مکان و زمان، مکانش که خیلی مثلا بیشتر زمان دیگه اون بیشتر محل بحثه، که اختلاف زمان نافی اختلاف فهم یا اختلاف فهم از دلالت کلام و تکلم.
شما من بیشتر برداشتم این بود که ایشون داره بحث مبنای تعبیر شناختی و هرمنوتیک که خودشو اینجا میگه، یعنی شبه وارده که آقا شما بعد از 1400 سال داری همون تا حدیث رو میخونی، از کجا معلوم تو همونو میفهمی که اون بنده خدا فهمیده بوده این حرفا؟ بالاخره فضاها تغییر کرده. ایشون میگه منطق دلالت واحده، شما باید بری بگردی اگر تونستی با فحص کامل قرینه های متصل، قرینه های منفصل اینا رو به دست بیاری، رسیدی به مدلول سخن. یه ابهامی هم برام ایجاد شد. ایشون خب سه دسته کرد تفاوت ها رو، همونطور که آقای قطرانی گفت. تو اون مورد دومش که دستیابی به لوازم غیر اخص، بیانه به منابع غیر اخصش، این ایشون میگه تفاوت در مراد استعمالی ایجاد میکنه، مراد کاربردی و استعمالی که باید تو مرتبه ظهور باشه، در حالی که خود ایشون بالاتر گفته بودش که لوازم بیان ونی غیر اخص اصلا ارتباطی نداره با ظهور. نفهمیدم چطور.
بله اینجا من هم نوشتم که این به معنی اشکالی بر عبارت که نوشتم نتیجه تفاوت در فهم لوازم است و لوازم کلام مخصوصا غیر بیان خارج از مراد استعمالی است. لوازم غیر بیان که جزی از مراد استعمالی نیست، اصلا لازمه کلام. مراد استعمالی یعنی اون مقصودی که لفظ در اون استعمال شده، اون معنایی که لفظ در اون استعمال شده، اصلا در لوازم اونم لازمه غیر بیان لفظ که در اون لازمه استعمال نشده. اصلا این اشتباه به نظر میرسه واضحه. اما دو تا نکته من عرض بکنم. آره عرض کردم میشه دیگه، عرض کردم چون این بحث قبلیه، این بحث قبلیه که عرض کردیم. بله بله عرض کردم که در احتجاج به لوازم کلام هم میشه احتجاج کرد، حتی این مراد نباشه. تو دادگاه طرف مثلا داره یه داستانی تعریف میکنه، بعد یه جای دیگه بر اساس این داستان یه حکم بر علیهش میکنن یا به نفعش میکنن، مثلا میگن ایشون در اون زمانی که قتل رخ داده این مثلا در یه کشور دیگه بوده، این شاهدش اینه، در اونجا اقرار کرده، یا دیگری اقرار کرده، یا شهادتی شو. کسی میگه آقا اونا اصلا ناظر به این نبودن که این توی این کشور بوده یا نبوده، اون لازم نیست ناظر باشن، این لازمه کلام اون است. یعنی این توی نگاه ها رو حجیتش واضح. عرض کنم از شما دو تا نکته من عرض بکنم. یکی راجع به منطق دلالت، این کلمه ایست که آقای عراقی به کار میبرن و کلمه بسیار مهمی است و توضیح بدم راجع به منطق دلالت. اساساً علم اصول آمده است که برای دلالت یک منطقی را پیشنهاد بدهد. کار علم اصول اینه که دلالت را منطقی کند، یعنی منطق و قواعد و ضوابطی برای دلالت کلام ارائه کند. یعنی اینکه کلام بر چه معنای دلالت دارد، بر چه معنای دلالت ندارد، مثلا آیا دلالت جمله شرطیه بر مفهوم ثابت است یا ثابت نیست، جمله وصفیه دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. تو مسائلی که حالا ما داریم بحث میکنیم، مثلا آیا تعبیر کتبه دلالت بر فعل کلان دارد یا ندارد و امثال ذلک. نقطه مقابل منطق دلالت نگاه هرمنوتیست هاست که اونها اساسا منطقی را در دلالت قائل نیستند، البته بخشی از هرمنوتیست ها. یعنی هرمنوتیک آمده است که ساختار شکنی کند، هرمنوتیک آمده است که قواعد و ضوابط دلالت رو در هم بشکنه. ولذا یه مکتبی تو هرمنوتیک هست اصلا میگن که گاهی اوقات اصلا میگن ملاک در از کنم که معنای کلام فهم شماست، فهم خواننده است. اصلا میگن معنای کلام چیه؟ یه مکتبه میگه معنای کلام اونیست که شنونده بفهمه، معنا اونه که شما بفهمید. بر همین اساس یک مکاتبی توی هنر و اینا هم درست شده، یک تابلوی همینطوری الکی بلکی چیزایی میکشن، میگیم این چی چیه؟ میگه هر کسی هر چی فهمید همونه، این تابلو همونه که شما بفهمید. یکی میاد از این تابلو مثلا کلی از کنم نکات فلسفی رو استخراج میکنه، یک کسی دیگه میاد میگه بابا این یه سگی بوده دمشو زده توی رنگ پاشیده روی این تابلو، چی چی این نکات فلسفی، میگه هر دو هم درست دارن، میگه همون درست میگه، همین درست میگه. اصلا این غربی ها یک حرفای عجیب غریبی دارن توی دانش هرمنوتیک که نتیجهش اینه که مفاهمه، گفتگو، تلاش برای فهم مقصد گوینده اینا بی‌معناست. بر اساس اون مبانی این که شما تلاش بکنی که مقصد گوینده را بفهمی بی‌معناست، و این که اصلا مقصدی وجود داره، معنایی وجود دارد که ما باید تلاش بکنیم بر اساس قواعد و ضوابطی به اون معنا دست پیدا بکنیم از نگاه اونا بی‌معناست. خب این نرف کلیست که این مسئله رو باید در مقابل با اون دیدگاه ساختار شکن هرمنوتیک بیان کرد. البته ما توی هرمنوتیک کسانی داریم که مثل ما فکر میکنن، یعنی اونا دقیقا همین دیدگاه ها رو دارن، میگن نه ما یک معنا، یک حقیقت خارج از متن و در ذهن گوینده است و شنونده باید تلاش بکنه که اون معنا رو کشف بکنه.
هر بچه‌ها الان ظاهرا روی کرده اصلیشون همینه.
حالا دیگه بعد از اینکه این دوره جهالت رو سپری کردن و دیدن اون حرفا خیلی حرفا عجیب غریبی، الان دارن به سمت عقلانی
در صورت خاص تو هنر ظاهرا اینطور نیست، تو هنر این رو قائلن ولی تو غیر هنر.
نکته دوم که به نظر من خیلی مهمه اینه که ایشون تفاوت در آقای قطرانی خیلی خوب گفتن اصلا این بحث برای چی مطرح شده، برای خاطر اینکه ممکنه یک کسی به ما اشکال بکنه بگه خب این حرفایی که شما دارید می‌زنید کجا اینا رو می‌فهمیدن در صدر اسلام، مثلا شما دارید میگی برج سازی ممنوعه، کجا کی اینو میفهمید در صدر اسلام که برج سازی ممنوعه؟ حالا شما الان داری از 10 تا روایت یا 10 دسته روایت استفاده که برج سازی ممنوعه، یا مثلا بانک ممنوعه، این اقنام این پدیده به نام بانک با این ویژگی که داره ممنوعه، ما از 12 دسته روایت اینو میفهمیم. مثلا یه دسته روایت اینه که فرض بفرمایید دین چیز نامطلوبی است، دین نامطلوب از نگاه شریعت، ایجاد دین ناپسنده، بانک اساسش اینه که همه رو بدهکار میکنه، این یکی از وجوه مرجوعیت بانک. 2 3 4 مثلا میشه به 10 12 تا وجه میرسی، آخرش میگه آقا این پدیده نامبارکی است و این توی ساختار نظام اسلامی نمیکنه. کسی به ما بگه آقا جون این حرفا رو کی میفهمیده اون موقع، این حرفا حرفای شماست، اینجا این بحث مطرح شده که آقا اگر یه زمانی چیزی رو نمیفهمیدن در میشه این باطله. نزایشون میگه آقا تفاوت اجرای قوانین منطق دلالت 3 منشأ داره. یه منشأش اینه که شنوندگان در میزان التفات به جزئیات کلام متفاوتن، اونا التفات نداشتن ما داریم. 2 تفاوت در دستیابی به لوازم بیان، اونا به لوازم التفات نداشتن ما داریم. 3 تفاوت در احاطه به قرائن منفصله، اونها احاطه به قرائن منفصله چه بسا نداشتن ما داریم. اینا همش درسته، ولی من به نظرم اونچه که اساسی تر از همه ایناست که رمز تفاوت هاست اینه که اصلا در گذشته این موضوعات مطرح نبوده که اونها التفات به جزئیاتش بکنن یا نکنن. در واقع حالا همینجا باید بحث رو مطرح بکنیم که اصلا ما چه ضرورتی و چه نیازی به فقه نظام و فقه کلان داریم، چرا ما به همون قوانین فقه فردی یا به همون چه که در فتاوای فقهای ما در گذشته بوده به همون چرا اکتفا نکنیم. یه دیدگاه اینه که شما همین احکام فقه فردی عمل بکنید جامعه درست میشه خودش. ما معتقدیم نه، با عمل به احکام فقه فردی به تنهایی جامعه درست نمیشه. با قول آقای قرائتی میگه که بیشترین درس طهارت تو نجف گفته شده، کثیف‌ترین کوچه های جهان هم کوچه های نجف. این دلیل میشه که بس با قوانین فقه فردی شما نمیتونی جامعه رو درست کنی. چرا اینجوریه؟ این همون وجه نیاز ما به فقه کلان و فقه نظام اگه تبیین بشه، تفاوت فهم ما با اونا با قدیمیام تبیین میشه. با اون این است که در گذشته این تداخل نظامات اجتماعی که نظام اجتماعی غربی بیاد با نظام اجتماعی اسلامی با هم تداخل بکنه وجود نداشته. نظام اجتماعی اسلامی در یه بستر بسته‌ای داشته شکل می‌گرفته و با همین قوانین به تدریج این ساختارها متناسب با قوانین شرعی شکل گرفته بوده.
خودش هم همچه ادعایی نداشتن.
به مرور زمان وقتی ساختارهای اجتماعی کلان شد، منطقت الفراغ زیادی درست شد و در این منطقت الفراغ چون ما حرفی برای گفتن نداشتیم، نظامات غربی اومد جایگزین شد و پر کرد منطقه الفراغ ما رو. ما چشم باز کردیم دیدیم که ما یک سری احکام فردی داریم و یک منطقه الفراغی که پر شده با نظامات غربی. اینجاست که این نظامات غربی مقابل چشم ما علم شده و اون احکام فردی ما در حاشیه قرار گرفته و زندگی اجتماعی ما با اون نظامات غربی الان مملو و از قوانین و مقررات شده. تو ساختارهای حقوقیمون اینه، تو ساختارهای اقتصادیمون، ساختارهای سیاسیمون، ساختارهای فرهنگیمون. خب برای اینکه در شرایط فعلی ما با یک سری موضوعات جدید مواجه شدیم که در صدر اسلام با این موضوعات مواجه نبودن. وقتی با این موضوعات جدید مواجه میشیم باید یک بازگشتی به همون احکام بفرمایید فردیه جزئیه داشته باشیم، لوازم اونها رو چه بسا در سطح کلان استخراج بکنیم و به این برسیم که اگر یه جامعه‌ای بخواد ساختارهای کلانی در خودش ایجاد کنه که این ساختارهای کلان با اون احکام فقهی فردی در تنافی نباشه و اونها رو کنار نزنه، این ساختار کلان چجوری باید بشه؟ و لذا ما ها مواجهیم با یک پدیده های جدیدی که قدیمی ها مواجه اینا نبودن. ما با بانک مواجهیم، ما با مثلا فرض بفرمایید تو عرصه اقتصادی با بورس مواجهیم، با چیزی به نام بیمه مواجهیم که این ساختار کلانه که بسیاری از احکام فقهی خرد رو کنار زده و اینا رو اصلا موضوعی برای عمل به اینها باقی نگذاشته. اینجاست که ما متوجه این احکام خرد باید بشیم و یک مرتبه دیگه اینها رو بازنگری بکنیم، ببینیم اگر بخوایم همینها رو عملی کنیم و محقق کنیم در ساحت نظام کلان چه قوانین و مقررات و چه ساختارهایی باید ایجاد بکنیم که همونها عملیاتی بشه. ولذا من به نظرم تفاوت ما با گذشتگان صرفا در این نیستش که ما بیشتر به جزئیات توجه داریم اونا کمتر توجه داشتن، یا ما به لوازم توجه داریم اونا توجه نداشتن، یا ما به قرائن منفصله توجه میکنن توجه نمیکنن. البته همه اینا درسته، ولی مسئله اصلی که ما با یک پدیده هایی مواجهیم که اونا مواجه نبودند. برای حل و فصل این پدیده ها هر ستا اینا درست، برای حل و فصل این پدیده ها ما مجبوریم یک سری قرائن رو ببینیم که اونا توجه به این قرینه نداشتن، که این قرینه چنین پدیده ای را نفی میکند، چون این پدیده نبوده به قرینش هم توجه نمی کردن. یا مثلا به لوازم بیان کلام با توجه بکنیم، چون ما میبینیم مثلا لازمه بیان یا لازمه غیر بیان در بعضی از احکام اینه که فلان پدیده مذمومه و منفوره، اونا چون اصلا این پدیده را نداشتن به این لازمه هم توجه نمی کردن. اون چی که به نظر من اصله که این سه نکته هم البته درسته، مواجه شدن ما در دوران مدرن با پدیده هاییست که این پدیده ها ما رو ناچار کرده به بازنگری در احکام شرعی و دقت در قرائن منفصله و متصله و کشف لوازمشون، برای اینکه تکلیف این ساختارها رو ما روشن بکنیم و بتوانیم ساختارهای متناسب با این احکام شرعی پدید بیاریم.
گسترش موضوعات
اجتماعی. بله، موضوعات اجتماعی. بله.
یه سوال اینجا ممکنه اشکالی وارد بشه و اون همین که این مسئله که شما بفرمایید زمانی میتواند درست باشه که خود اون متن یا خود اون کسی که متکلم اون متنه نسبت به متن خودش چنین ادعایی رو داشته باشد. یعنی فرض بفرمایید من یک روایتی رو دارم میبینم یا یک متنی رو مثلا من میبینم و بعد متن من یا این مثلا چیزی که من دارم میگم خودش خود من ادعا بکنم که این میتواند مثلا در زمانهای مختلفی همچنین پاسخی رو داشته باشه. این که آیا مجموعه قرائن ما واقعا همچین ادعایی درش وجود داره؟ چون شما وقت ببینید اینجا الان ایشون دارن میگن که آقا ما مثلا روایت رو نمیدونم از لوازم نمیدونم بیانه بالمعنی العام و غیر بیانه من فلان اینا جزئیاتش ما ممکنه نمیدونم بیشتر آگاه باشه. یه مسئله جدی که تو روایت هست اشکالش هم بعضا گفته میشه که آقا شما روایت رو از یک سیاقات بسیار مختلف اجتماعی خودش آوردی بیرون، مثل اینکه شما یه مثلا مجموعه یه کلامی از امام خمینی رو برداری از کل اون سیاق تاریخ اجتماعیش بکشی بیرون بگی آقا امام اینو مثلا فهمید، مثلا میزان رأی مثلا توی منشور روحانیت امام شما ببینید یه سری عبارات امام کاملا نمیدونم تو سه اسفنده که 22 بهمنش مثلا آقای منتظری یه چیزی گفته تمام اینا بشه، اگه کسی اونا رو ندونه اصلا نمیدونه اینا امام کیه چرا اینا رو گفت، ولی اینکه اون کلام امام اتفاقا دلالت‌های خیلی چیزی هم داشته، اهم مبین و غیر بیان هم داشته. و نکته و یعنی این یه اشکالی که اصلا متن آیه تاب اینقدر معنا رو داره ولی این که این لازم باشه. نکته دوم این که یا مسئله امروز باز دوباره در یک درسته یک مسئله خطیه، ولی این مسئله خطی باز در دل یک نظامه. شما نمیتونی به یک مسئله خطی که در دل یک نظام داده شده با همون مثلا شکل خطی که قبلا باش با سکون دادی به اون باز ولی این باز جفتش موجب میشه که متن رو از تاب اینقدر معنا بندازه.
بله، اولا نسبت به نکته اول، خب شریعت این ادعا رو کرده، گفته که این احکام احکامی است که تو روز قیامت هر چیزی که شما رو میخواد به بهش برسونه من گفتم و سعادت دنیا و آخرت شما در همین است.
حالی که ممکنه تو شیعه بگیم مبتنی بر حضور امام، یعنی اون سقله این
حالا باز نسبت غیبت و حضورم باید با در بیاریم که ببینیم ما در اصل غیبت چه وظیفه‌ای داریم، در اصل حضور چه وظیفه‌ای داریم. این که هم بحث تئوری انقلاب اسلامی هست.
این زیر ماده 5 بیشتر میشه.
این حالا اونجا بعد. اما نکته دوم اینکه این ساختارها در زیر ساختارهای کلانتر، اینم درسته. این ساختار تو ذیل ساختار کلانتر معنا پیدا کرده. مثلا فرض کن پول امروز در ذیل اقتصاد جهانی امروز همچی پولی که پول دستوری بهش میگن اصلا معنا پیدا کرده. خب آیا چون در ذیل ساختار کلانه دلیل میشه که ما نتونیم درباره خود این قضاوتی داشته باشیم؟ بالاخره ما هم یه پارادایم برای خودمون داریم. تو این پارادایم خودمون نگاه میکنیم ببینیم این چه جایگاهی داره. اگر به این رسیدیم که این نامطلوبه تو پارادایم خودمون، وقت در مقام اجرا میبینیم خب اگر بخوایم اینو حذفش کنیم با یه پارادایم بزرگتری مواجهیم که اینو حذف بکنیم به یه مشکلات بزرگتری مبتلا میشیم. این که این جزئی از یک پارادایم بزرگ هست در مقام اجرا میتونه اثرگذار باشه که ما پس نمیتونیم کلن از این صرف نظر بکنیم. اما آیا میتوانیم یه ساختار رقیب برای این درست کنیم یا نه؟ مثلا آیا ما میتوانیم پول طلا درست کنیم در کنار این پوله؟ پول کنونی رو نمیتونیم حذف بکنیم. اما اگه به این رسیدیم که پول کنونی از دیدگاه شریعت نامطلوبه، میگیم خب یه پول هم ارزش میتونیم درست کنیم یا نه؟ مثلا میتونیم به سمت رمز ارز بریم یا نه؟ اگر گفتیم رمز ارز این مشکلات رو نداره، خب به سمت او بریم، به سمت او میریم و این رو تقویتش نمیکنیم یا حداقل برای تغییر این برنامه‌ریزی میکنیم، این رو هی برجسته نمیکنیم. مثلا اگه به این رسیدیم که آقا دلار و سلطه دلار با احکام شریعت ناسازگاره که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نفی سبیل در عرصه اقتصاد شامل نفی سلطه دلار هم میشه. خب بفرمایید سلطه دلار توی پارادایم جهانیه. بله درسته، چون تو پارادایم جهانی در مقام عمل و در مقام اجرا باید برای کنار زدنش اون پارادایم هم چه بسا متحول کرد اگه بشه. اگه نمیشه خب ما به حد اقل استفاده به این دلار منفور مبغوض اکتفا بکنیم دیگه. اونجایی هم که میتونیم دلار کنار بزنیم نگیم نه آقا باید حتما با دلار ما، نه اینو ما فهمیدیم که دلار مبغوضه. پس این نکته حضرت عالی ربطی به استنباط ما نداره، مربوط به مقام عمل و مقام اجرا که تو مقام اجرا ما وقت به صورت بلکانی یا بایشی باید حرکت بکنیم. مثلا
بیشتر نکته قطعانی رو من اینطور میفهمم. فلان لباستون رو سیاه نکنید یا سیاه نپوشید مگر در این سه چیز، مثلا عبا و چی و چی. بعد ما بیاییم بگیم خب من این گزاره رو میذارم، اونم میذارم، اونم میذارم، ازش مثلا استفاده میکنم، نامطلوب بودن رنگ تیره مثلا ازش آره. بخواست میگه بابا تو اصلا برو تو اون فضا، مثلا میگم من تحقیق نکرده ولی مثلا رنگ سیاه فرض کن نماد عباسیان بوده، بعد حضرت لذا حالا بجز توی دو سه موردی که نماد اونها حساب نمی‌شده نکردن، تو اصلا میای اینو از فضا زمان خودش در میاری، چون در زمان و مکان اختلاف داری و نمیتونی قرائن رو بفهمی در میاری، بعد اینا رو هم می‌ذاری کنار. همین استدلالی که مثال زدید من مصادفت کردم، بابا اون موقع خب بالاخره فهم به اول ماه متوقف بوده برای اینکه یه عده‌ای برام با چشم ببینم، مثلا الان نبوده که گروه‌های تعریف شده باشن اصلا هزینه دریافت کنن بابت این قضیه، شغل تخصصیشون باشه یا مثلا رصدخانه‌های رسمی داشته باشن. لذا اینکه ما اینو بیاریم از یه بافتار خودش در بیاریم، مثلا همین میمونه، مثلا یه جمله از امام بیاریم میزان فهمیدت اون جمله رو بیاریم، اون جمله رو بیاریم بگیم پس امام خمینی قائل به دموکراسی مستقر غربی بود. میگه بابا چی داری میگی؟ مثلا برو بفهم اینو کجا گفته، چه جوری گفته. من اینطور فهمیدم.
اون بخش اولش عملیات درسته. اون ببینید ما نمیخوایم یه حرف رو از سیاق خودش بکنیم، یکی از یکی از اشکالات کسی این کارو بکنه، باید حتما اون پارادایم حاکم و اون نگاه کلان رعایت بشه. تو اون پارادایم شما بیای ولذا القاء خصوصیت هم قاعده ضابطه داره، همینطوری نیستش که شما وقتی یک کلامی رو از جای خودش بکنی. اگر واقعا اون باشه که شما میگید، احتمال بدیم که نه این سیاهی که گفتن این قضیه خارجیه بوده و مربوط به شرایط خاص بوده، خب به همین منوال شما میتونی قاعده کلی استنتاج کنی که اگه شرایط خاص این چنین نیست، اگر لباس دشمنت یه رنگ خاصی داره، درسی که از این میگیریم نباید این که به رنگ اون نباید در بیای دیگه، نمیگیم سیاه در نیام میگیم.
پس خیلی مهمه اتفاقا برخلاف حرف ایشون که اینجا یه عبارت خیلی عجیبی داشت، میگفتش که آقا تفاوت دانش یا ذکاوت و دقت شنوندگان به طور اتفاقی مقارن با تفاوت در زمان و مکان است. خیلی حرف عجیبی. اتفاقا زمان و مکان به شدت مؤثره در این که ما حالا ذکاوت رو بذاریم کنار، دقت و دانش رو، این که من چیو بدونم چیو ندونم کاملا مقارنه با زمان
با تجربه مقدمه پنجم به نظرم اونجا باید این رو
بله این تو مقدمه پنجم مطرح میشه.
آره آیا احاطه داریم؟ چون ایشون میگه تفاوت مکان و زمان یه جوری فرض بر این میگیرن که ما یه سری قرائن مشترک داریم، مثلا ما و مثلا اینم زراره، بعد میگه خب ما همونجوری زور، ولی مسئله اینه که آیا ما به همه قرائن داریم یا نداریم. مثلا تو ماده پنجم شاید بیشتر میشه جای اجازه بدید مثلا معلم چهارم رو
بفرمایید.
معلم چهارم باز این یه عبارتی ممکنه یه اشکالی مطرح بشه که آقا اینایی که شما دارید میگید این دلالته در مقام فردی و در منطق خرد و در فقه خرد قابل استنباط هست، ولی مثلا در استنباط در منطق کلان یا فقه کلان قابل استنباط نیست. ایشون میگه آقا این ربطی نداره که یک مثلا من میخوام دلالت یک کلامی میخواد در به قول فقه خرد باشه یا فقه کلام، این اگر منطق دلالت پیروی میکنه تبعیت میکنه که مشکلی نیست، فرقی نمیکنه فقه خرد باشه یا فقه کلام، طبیعتا با هر معنایی که از فقه کلام گفته میشه دیگه. یعنی حالا مثلا چه شما فرمودید ابتدای بس که به عبارتی فقه کلام اون چیزایی که در مورد متعلق باشه، یا نه حالا اینجور بعد در حال اینجور دلالت کلام شما ممکنه فرداش بشه ناظر به موضوع مکلف باشه، به هر حال هر نحوی میفرمایید که یکسان. که حالا من اگه متنشونم بخوام اون قسمت رو دقیق بخونم، این استش که منطق دلالت بر موارد گوناگون کلامی به طور یکسان جاری است، تفاوت مواد کلام یا نوع دلیل لفظی داله بر حکم تأثیری در قوانین منطق دلالت ندارد. پس در منطق دلالت تفاوتی بین مطالب مربوط به فقه کلام و یا مطالب مربوط به فقه خرد وجود نداشت.
چرا نداره؟ داشته دیگه داره.
نه، منطق دلالت یکیه، همونطوری که عرض کردم منطق دلالت، یعنی مثلا آیا مدلول التزامی حجت یا نه، فرقی بین فقه خرد و کلام نیست، لازم بیان بالمعنی الاخص، لازم غیر بیان، بیان بالمعنی العام، اگه در اونجا حجت در اینجا حجته، تفاوتی نمیکنه که ما در فقه کلام بگی به لوازم کلام اخذ نکن، فقط در فقه خرد بگیم اخذ کن، فرق نمی کنه.
مثلا بگیم شرط اونجا مفهوم داره اینجا نداره.
بله دیگه. اگه فرق نمی کنه. لوازم کلام در فقه خرد و کلام یکسانه. خب مقدمه پنجم بحث روش احاطه. میخواید بذارید برای فردا اینو؟ چون آره دیگه های اخوبات هم جمع کردی که بشین رو.
مثلا نمی کنم چهارم رو کنم.
صلی الله علیه.